حالا من شما اینه، اگر به این راضی نشدی، قُر زدی، نق زدی، به هم ریختی، درست میشه؟ نه، بدتر اون تمرکزت رو از دست میدی. فرما تقویت تمرکز کن، خدا رو شاکر باش، با قدمهای مستحکم برو جلوتر برای فتح مرزها و اون قله‌های رفیعی که پروردگار عالم در مسیر توکل و امید به خودش برای تو در نظر دیده و خدا لطف میکنه. دقیقا اینو بدونید، من شنوندگان عزیز، جریان توکل این طوریه که شما تا یک واحدهای یک ترم تو پاس نکنی نمیتونی ترم بالاتر بری، حاضر بشی. قطعا ایمان تقویت نشود، انسان قدرت قطع طمع از دیگران رو در وجودش پیدا نمیکنه، چون غالبا میاد سراغش آقا فلانی، میگه بابا جون خدا هست، تو میگی فلانی. مردم بعضی موقع اینطوری میشن، خدا یادشون میره، اون اعتماد به خدا. باز برگردم و حرف مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه، فرمود انقدر که یه بچه شیرخواره به مادرش اعتماد داره، ما به خدا اعتماد داشتیم، همه مشکلاتمون حل بود. بچه شیرخواره که از شیر خوردن خلاص میشه، هرگز دغدغه نداره که آیا من دوباره رفتم در آغوش مادرم، مادرم شیری داره به من بده یا نده. به محض اینکه احساس گرسنگی میکنه، میبینه غذاش فراهمه، پروردگار عالم این لطف در حقش کرده که مادر او رو در آغوشش بگیره و از شیره جانش به او بنوشانه، که او بزرگترین سرمایه خودش رو داره به او تقدیم میکنه. چون پروردگار عالم یه کار عجیب کرده، کار عجیبیه که از بین گوشت ها، از بین خون و رگ های به هم چسبیده، یک مایه بسیار بسیار زی قیمت و گران قیمتی مثل شیر مادر رو به اولاد تحویل میده، که هم جای نوشیدنی هم جای غذاست برای جسم او. این قدرت پروردگار عالمه. میگه من به من اعتماد بکنی، تو زندگی ظاهریت هم همین کارو برات میکنم. گاهی یه نونی تو سفرت میذارم که این یه دونه نون هم دنیا تو برات میسازه، هم آخرت تو برات میسازه، هم شرطی که با من باشی. چون بعضی موقع ما ها این ضعف در وجودمون هست دیگه. عجله کار کیه؟
شیطان.
نه دیگه،
انسانه.
آفرین.
عجله کار انسان،
بیان قرآن دیگه.
بله،
فرمود انسان عجول آفریده شده. تو خواهی شیطان صبوره، شیطان 15 سالگی میاد تو دلت لونه میکنه، میره 80 سالگی میاد سراغت. 80 سال قرآن میگه و برسی سایه عابد کار نداشت، تو 80 سالگی پیر مرد رو وسوسه کرد، به زنا مبتلاش کرد، کاری نداره که. شما بلعم با اورایی که در بنی اسرائیل اون بلا به سرش اومد، یه شیطان اومد به پاش نشست، گفت بابا تو نمیدونی چه قوقایی هستی، تو الان به حرف تو خدا همه چی رو داره نازل میکنه، آب وضوی تو تبرک دست مردمه، پس از خدا بخواه خدا لشکر موسی رو نابود کنه. یعنی ببینید حماقت رو در وجودش چنان رشد داد که طرف فکر کرد که مثلا خدا لشکر خودش رو نابود میکنه. بعد اون موقع جالبه، ما در بعضی از روایات داریم که میگه گفت میرم بالای کوه که دعا کنم. اون الاغی که سوارش بود که بره بالا کوه، الاغه فهمید این میخواد داره موسای پیغمبر رو نفرین کنه، الاغه بهش سواری نداد، نرفت، اقده زد، الاغه مرد. ببینید مسئله اینجاست که اگر یه آدمی اگر در زندگیش به این حقیقت مطلق برسه که بابا همه چی رو خدا به انسان میده، همه درها رو خدا به روی انسان باز میکنه، مگه مسبب الاسباب نیست؟ مگه تمامی گره های کور عالم به دست او بانه میشه؟ خدا رحمت کنه مرحوم احمد مقدس اردبیلی کنار مزجع شریف حضرت امیر علیه السلام دفنه، مردم ازش میموندن سوال میکردن، میگفت چهار تا سوال میکن بلد نیستم، فردا جوابتون میدم، فردا بیایید. فردا که میموندن شبش میموند تو حرم امیرالمومنین، با میساد تو بروی در، میگفت السلام علیک یا باب الله، افتح هذا الباب، آی دروازه حکمت خدا، ای در وا کن. وارد حرم در بسته میشد، عرضه می داشت آقا مردم 10 تا سوال پرسیدن، 7 تاشو جواب دادم، 3 تاشو بلد نبودم جواب سوالات رو. خب این چطوری به این درجه رسید؟ بعد یه روزی داشت رد میشد، دید داخل همون یه آقایی داره کار میکنه توی اون انباری حمومهای قدیم که اونجایی که مخزن بود و آب داغ میشد، دود که میسوخت، آتشی که داشت دود عجیب و غریبی داشت، چون غالبا از مواد دست چندم نفت اونجا سوزونده میشد دیگه، یا حالا هیزم بود، خیلی سوخت بدی داشت. دید اونجا یکی داره کار میکنه، اما چه صدا قشنگی داره، داره با خدا مناجات میکنه. بعد همینطوری که داشت دید با خدا داره حرف میزنه، یه دفعه گفت خدایا یقین دارم منو در بهشتت ساکن میکنی، اما خدایی مشیتت اگر بر این شد منو برای جهنم ببر، هیچ اشکالی نداره، گله نمیکنم، ولی با مقدس اردبیلی منو یه جا نسوسون. احمد مقدس اردبیلی تعجب کرد، بابا منم احمد مقدس اردبیلی، این چرا داره اینطوری به من میگه؟ اومد باش رفیق شد. یه روز گفت رفیق شنیدم چنین چیزی گفتی. گفت آره. گفت مقدس رو میشناسی؟ گفت راجبش یه چیزی شنیدم، شنیدم احمد مقدس اردبیلی شب رفته آب دلو انداخته تو چاه، آب بکشه وضو بگیره، به جای آب طلا و نقره براش بالا اومده. خب احمد مقدس براش این اتفاق رخ داده بود. گفت آره. گفت ببینم اون موقع که احمد مقدس این کارو کرده کی پیشش بوده؟ گفت هیچ کی، خودش بوده، او خداش. گفت این حرف کجا بیرون درس کرده؟ گفت خودش گفته. گفت از کجا معلومه را ریا نگفته؟ تا اینه که گفت مقدس اردبیلی تازه فهمید عجب چه تلنگری دارن بهش میزنن. ببینید مراقبت از این قلب خیلی حساب کتاب داره، که شما برای همین من حسن ختام عرضم این باشه، پیغمبر فرمود اولاد آدم اگر شما قلبتون رو مراقبت کنید که لانه شیطان نشه، همین یه کارو قلبتون رو مراقبت کنید لونه شیطان نشه، فرمود هرچی من میبینم شما میبینید، هرچی من میشنوم شما میشنوید. یعنی انسان تا اون درجه میتونه رشد پیدا بکنه و بالا بره.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای بهاری. نمیدونم حالا در بخش دیگه هم با آقای بهاری هستیم در انتهای برنامه یا نه، ولی به هر حال تا اینجا نکات بسیار خوبی بود، علی خصوص این نکته آخر که خیلیا باید به خودشون تلنگر بزنن، حالا خیلی هایی که جایگاه دارند در واقع در بین مردم. همراه جنت آباد رادیو تهران باشید لطفاً تا ساعت 8 شب.
جنت آباد، ویژه برنامه افطار شبکه رادیویی تهران، هر روز ساعت 17 FM 94 AM 1332 رادیو تهران.
بله، حمیدرضا بوجاریان آمد دوباره در استودیو، دوباره بهش سلام میکنم، قبول باشه
حمیدرضا جان. خیلی متشکرم از شما، قبول حق باشه انشالله.
انشالله ما میخوایم تا ثانیه های دیگه رسما وارد صحن ملت بشیم و گفتگوی دیگر رو بشنویم با یکی دیگر از نمایندگان مجلس.
اجرای دقیق این اونی که مجلس مصوب کرده از شما درخواست داریم،
دولت رو مکلف بکنید.
اینکه اطلاعات شما هنوز ناقص است،
ما که مطالبه میکنیم، ما که تعارف با کسی هم نداریم.
خیلی متشکرم از شما و همینطور شنوندگان جنت آباد رادیو تهران که ما رو در این ساعت دارن دنبال میکنن از طریق موج 94 مگاهرتز، که افتخار اینو داریم که در ایام ماه مبارک رمضان میهمان خانه های شما باشیم و در کنار شما این برنامه رو اجرا بکنیم. در جنت آباد رادیو تهران بخشی رو داریم که حتما شما به عنوان شنوندگان پلاپاقرص این برنامه در رابطه با موضوعاتی که در اون مطرح میشه آشنایی پیدا کردین. در این بخش ما سعی میکنیم با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، خصوصا نمایندگانی که در دوره 11 مجلس حضور دارن و بعضن نمایندگانی که به دوره 12 مجلس هم راه پیدا کردن در انتخابات، صحبت بکنیم. که در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با آقای شهبازی، نماینده محترم مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی، که اینجا بهشون سلام میکنم، ایام رو هم تسلیت میگم.
من هم عرض ادب و احترام و سلام دارم و تبریک میگم و همینطور آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم از شما آقای شهبازی. آقای شهبازی، عرضم به حضورتون که دوره نمایندگی مجلس 11 تقریبا به ماها و روزهای پایانی خودش داره نزدیک میشه و ما کم کم بایستی آماده بشیم تا رخت جدید و نمایندگان جدید مجلس رو برتنشون بکنیم و اونها رو راهی مجلس بعد بکنیم. شما جزو کسانی هستین که رأی آوردین یا به دور دوم؟
ما در دوره 11ام رأی نیاوردیم و همچنان در خدمت شما.
بسیار ان شاء الله که هرچی هستید براتون آرزوی موفقیت میکنم. پس اینجوری راحت‌تر میتونم با شما صحبت بکنم. چه خورده ممکنه که حالا تو دوره 12ام شما طرح و نقشه‌های دیگه ای رو هم داشته باشین، ولی با توجه به اینکه به مجلس 12ام راه پیدا نکردین، شاید راحت‌تر بشه با شما در زمینه این موضوعات گفتگو بکنیم. شاید یکی از نقاط چالشی که بشه در رابطه با عملکرد مجلس 11ام بشه اشاره کرد و ما در شب‌های گذشته با همکاران دیگر شما هم که صحبت کردیم بشه اشاره کردیم، موضوع بحث نظارت بر آن چیزی باشه که نمایندگان مجلس اون رو تصویب میکنن و برای اجرا به دستگاه اجرایی کشور میدن. شما فکر میکنید که به عنوان خودتون، به عنوان آقای شهبازی، نقطه ضعف عملکرد خودتون چی بوده؟ فکر میکنید که در کجا بوده که احیانا اگر برگردید به عقب شاید اون خطا یا اون اشتباه رو دیگه تکرار نکنید و یک رویه دیگه ای رو در پیش بگیرید؟
ببین، مجلس 11ام همونطور که مستحضرین، به حمدالله به خصوص در زمینه های اقتصاد و معیشت و مشکلات اقتصادی که کشور داشت، تصمیمات و قوانین خوبی رو تصویب کرد.
درست.
مورد تایید مقام معظم رهبری و تو گزارشاتی هم که رئیس مجلس دادن، مردم هم در جمع هستن، به حمدالله تصمیمات خوبی در زمینه‌های مختلف گرفته شد. من معتقدم که اگر من همچنان نماینده ابتدای دوره 11ام بودم، می‌خواستم تصمیم گیرن، همین تصمیمات و همین در واقع نظرات و پیشنهاداتی رو که به حمدالله در نهایت هم در قالب طرح و لایحه دولت داد،
درست،
تصویب شد تو مجلس و امیدواریم که چند تا از قوانین و در واقع مصوباتی هم که مجلس داره الان تو شورای نگهبان و اون هیئت نظارت هست، انشالله امیدوارم اونا هم زودتر در واقع ظرف همین یک ماه دو ماه
درسته
آینده در واقع به مجلس بیاد و بعد از حالا اصلاح اون پیشنهادات و اشکالاتی که شورای نگهبان گرفته، انشالله اون هم قانون بشه، مورد نیاز جامعه هست و مورد توقع اخشاری از جمله کارکنان دولت و اون همین طرح همسانسازی در واقع حقوق کارکنان و وضعیت شرکتی ها و کارکنان دولت هست که انشالله امیدوارم حالا بعد از رفع اشکالات انشالله اون هم به صورت قانون تصویب و اجرا بشه.
آیه شهبازی، شما چون سابقه استانداری استان کردستان رو هم فکر میکنم در کارنامه خودتون دارین، یکی از موضوعاتی که وجود دارین هستش که شما قانون در مجلس تصویب میکنین، بعد از تصویب میره به دست قوه اجرایی کشور و اونجاست که بایستی قوانینی که روش کار میشه رو اونجا اجرایی شده شو ببینیم و ثمرات این قانون رو هم مردم احساس بکنن. 4 سال هستش که مجلس با این شعار روی کار اومد که وفات خوش آغاز کرد که زندگی و عرصه زندگی برای مردم ساده تر بشه، اما در پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب به این موضوع اشاره شد که شاید یکی از تلخکامی هایی که در سال گذشته، در سال 1402 اون رو احساس کردیم، بحث تنگی معیشت مردم بود. دغدغه‌ای که هم خود شما و هم نمایندگان دیگه هم باز بارها و بارها بهش اشاره کردین. چرا آنچه که تصویب میکنیم برای اینکه رفع مشکل بشه از مردم خیلی مؤثر واقع نمیشه و در نهایت اونی که باید بشه نمیشه؟
ببین، همون مشکلاتی که متأسفانه تو اجرا وجود داره. ما معتقدیم که قوانین متعددی ما از گذشته هم داشتیم که وقتی تو مرحله اجرا اومده، حالا یا بنا به دلایلی که مجریان معتقد بودن که قابل اجرایی نداره اون قانون، یا اینکه حالا سهل‌انگاری شده ولی اجرا نشده. شما تو برنامه‌های 5 ساله توسعه رو نگاه کنین، ما هر در واقع دوره‌ای که گذشته و گزارشاتی که میدن، میگن که بین 20-30% در واقع اجرایی شده و اینا اشکالات و نواقصی وجود داره تو تصمیم و قوانینی هم که ما ظرف همین 4 سال گذشته تو مجلس داشتیم. باز مشاهده میکنیم که خیلی هاشون توسط مجریان و دولت اجرا نشده. از جمله ما در سال گذشته بودجه 401 تبصره 18 رو داشتیم که دولت اصلا اجرا نکرد و همینطور در سال جاری هم که در واقع تبصره 18 رو 402 بانک ها خیلی هاشون بهشون ابلاغ نشد و خیلی ها انجام نشد و همینطور تصمیمات و مصوباتی که متأسفانه اجرایی
و آی شهبازی با توجه به نکاتی که شما بهش اشاره میکنین، ما ندیدیم که دستگاه نظارتی مجلس ورود کنه به این ماجراها. شما سابقه دیوان محاسبات رو هم در کارنامه خودتون دارین. ندیدیم که اقدام قضایی اتفاق بیفته، گزارشی مجلس به مردم بده که آقا این دستگاه تخلف کرده.
اینا هم تو گزارشات تصریح اومده بله. در واقع سالانه که مجلس خب اقدام کرده، دنبال کرده، خیلی هاشون پرونده شده و در واقع به دادسرای دیوان رفته و خیلی هاشون در بود نظارتی همین تذکرات و سوالاتی که در همین سه شنبه های نظارتی
کارساز هست های دکتر
داشته خب تذکر داده، ولی متاسفانه اقدامی صورت نگرفته. یه واقعیت، یعنی میخوایم توجیه کنیم که بگیم که
پس کارساز نیست تذکرات و فرآیندی که الان داریم.
مجلس تو بود نظارتی ورود پیدا کرده بله. مجددا متاسفانه دولت اقدامی انجام نداده. از جمله گفتم اشاره کردم به همین پس تبصره 18 سال 1401 بله. که مقام معظم رهبری هم اعتقادش همین بود، توصیه کردن که ما تو زمینهای تولید، اشتغال و در واقع مهار تورم اقدام بکنیم، به خصوص سال 402 که متاسفانه دولت در راستای این بحثی که وجود داشت که کمک کنه تو مسئله تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، ولی اونقدر موانع ایجاد کردن سازمان‌ها، ادارات که ما توی زمینه موفق نبودیم. مقام معظم رهبری هم اشاره داشتن. من معتقدم که این اشکالات رو ما هر دوره و هر سال داشتیم، در دولت‌های گذشته هم داشتیم. شعارهای سال رو که بیشتر در زمینه‌های اقتصادی و معیشت مردم بوده و مقام معظم رهبری دولت‌ها رو و قوا رو توصیه کردن که عمل کنن، متأسفانه اونطوری که باید و شاید به وظیفه‌شون عمل نکردن و اینا اشکالاتی که مورد نارضایتی مردم
بله. بله. آقای دکتر شهبازی،
مردم الان معترضن تو این قضیه.
دقیقاً همین هست. آقای دکتر شهبازی، خب در تمام این 11 دوره‌ای که مجلس برگزار شده، نمایندگان اومدن، طرح دادن، لایحه دادن، با تولایه‌های اونها دولت حالا با هر روشی کجدار و مریض برخورد کرده، به نظر میسه که دیگه بایستی طرح نو در افکنیم و یه روش دیگری برای این که مصوباتی که پشت هزاران ساعت کار کارشناسی وجود داره وارد دولت بشه و دولت بیاد و اونو اجرا بکنه. درسته ممکنه که شما طرح رو میدین، اون طرح به دولت میره یا به دستگاه اجرایی ابلاغ میشه، اما یه کارشناس به راحتی میتونه یک تحلیلی که مجلس داده رو با یک نگاه سلیقه‌ای، همونجوری که شما اشاره کردین که بعضن ممکنه که این نگاه رو داشته باشن که تحلیلی که مجلس میده توجیه نداره و اینها، اینو رد بکنن و اون تحلیلی که واقعا میتونه امید بخش باشه برای جامعه.
وقتی بعد. موردی رو در واقع طرح یا لایحه‌ای که حتی دولت خودش میده، کار کارشناسی هم میکنه، وقتی بعد. میاد قانون میشه باید اجرا کنه.
درسته.
اون نمیتونه بگه. ولی
خب این که دیگه بدتر شد اگه طرح شما خودش اجرا نمیکنه دیگه با غیره.
شما همین بحث خودروهای فرسوده رو 5 سال کار کرده رو اصلا خود دولت آورد. تو مجلس قانون شد ولی الان تا حالا اجرا نشد. و اگه اجرا هم میشه خیلی در واقع طولانی میشه.
درست.
و اون خاصیت.
آیدوشو به نظرتون مجلس 12 برای اینکه این مسئله رو حل بکنه، یک بار برای همیشه تعیین تکلیف بکنه که آقا قانونی که من میذارم باید اجرا بشه و اگر اجرا نشه چنین و چنان بشود، این رو چه پیشنهادی به مجلس 12 میکنید که این اتفاق دیگه ادامه پیدا نکنه و دیگه یه جه کار تموم بشه؟
بله، باید برخورد جدی و قاطع و همون ضمانت اجرایی که شما فرمودین وجود داشته باشه و برخورد بشه با در واقع کسانی که،
یعنی مجلس مکانیزم نظارتیش رو توسعه بده برای انجام این کار.
نه ببین، نظارتی مجلس هست، این کارا هم انجام بله. میده، ولی اون ضمانت اجرایی وجود نداره که برخورد لازم در واقع بشه. حالا با دولت ها، با وزرا، اینا ممکنه در قالب استیزا اینا
کارا، استیزا که میگن بار هزینه سنگین سیاسی اجتماعی داره، ممکنه نشه،
اونم نتیجه نمیده بله. یعنی مثلا یه وزیر حالا میاد حالا عمل نمیکنه تا یه کسی دیگه بیاد معلومی که بهتر از اون عمل کنه و ما مواجه با همین مشکل میشیم. ما بحث خودرو رو در حالا همین دولت در اون مسئولیت وزیر سابق داشتیم که اومد و قرار شد یه سری اقدامات انجام بده، نشد و نکرد و بعدم خب وزیر جدیدم اومد، امید داشتیم که کارهای انجام میشه در زمینه خودرو. اون چیزی که توقع مردم بود، مقام معظم رهبری هم اشاره کردن اون مسئله کیفیت خودرو و کارهایی که در واقع خودرو ساز انجام میدن، ولی ما متاسفانه شاهدیم که این اتفاق نیفتاده و اینا ضعفایی که هم در تصویب قوانین وجود داره، گرچه ما معتقدیم که این قوانین کارگوشاست اگه اجرا بشه، و بیشتر تو بود اجراست که متاسفانه مواجه با مشکلیم و کسانی که میخوان قوانین رو اجرا کنن متاسفانه
بله.
به خوبی احساس مسئولیت ندارن و وظایفشونه به نحو.
درست، امیدوار هستیم که در نهایت این مجلس باشه که حرف اول و آخر رو در
یه مقدار حالا ناامیدی هست که متاسفانه این در واقع حالا نه این مخصوص همین دولت هست.
درست، همه دولت هست،
هم همینطور همه دولت ها اجرا که نکنن ما مواجه با همینی. ما معتقدیم که اگر بحث خودرو رو دولت میتونه سامان بده و این نامه داخلی رو و به خوبی اجرا و عمل میکرد، هم تو مسئله قیمت خودرو اثر داشت، هم تو مسئله کیفیت خود.
قطعا
ما الان شاهدیم که کیفیت خودروهای داخلی به چه صورته و اینا اگه این خودروها وارد میشدن خیلی میتونستن
شاید مثل نوروز امسال نزدیک 700 کشته در جاده های کشور نمیدادیم و خیلی ها زنده امروز.
آره همین، از اون برم معتقدیم که خودرو سازه ما نتونستیم یه وضعیت رو جوری سامان بدیم که
درست.
اون سوداگری و دلالی
حذف
بشه و
حداقل. آیا دکتر حالا زمانم تموم شده، فقط این جمله رو بگم، این که شما خب بالاخره خودتون استاندار بودین، نماینده دولت بودین در استان خودتون، در دیوان محاسبات بودین.
40 سال کار اجرایی.
بله، نکته این هستش که آیا دکتر شهبازی، مجلس یک وظیفه خیلی اولایی داره نسبت به این جور موارد و اینکه بگه ما تصویب کردیم دیگران نکردن و اجرا نکردن، شاید عبور کردن از کنار اصل ماجرا باشه و
بله اینم
هم تکلیف شما در مجلس این بود که شاید این مقدار جدی‌تر ببینیم.
معتقدیم که ان شاء الله امیدواریم که این ضمانت
بشه. امیدواریم در مجلس 12 حداقل این ضمانت‌ها اجرایی بشه و بیشتر بشه.
امیدواریم ولی خیلی
ان شاء الله. درست می‌فهمید. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر شهبازی.
ولی ان شاء الله امیدوارم که خود کمک کنه،
ان شاء الله
ما بتونیم توصیه‌های مقام معظم رهبری رو ان شاء الله اجرایی کنیم.
زنده باشید.
دغدغه‌ای که ایشون هم داره که دغدغه مردم.
درسته. خیلی متشکرم از شما دکتر شهبازی، نماینده محترم مردم نهاوند در مجلس 11 استاندار اسبق استان کردستان و معاون سابق دیوان محاسبات که با ما در جنت آباد رادیو تهران همراه و هم کلام بودند.
اجرای دقیق این اونی که مجلس مصوب کرده از شما درخواست داریم.
دولت رو مکلف بکنید.
اینکه اطلاعات شما هنوز ناقص است.
ما که مطالبه میکنیم، ما که تعارف با کسی هم نداریم.
حمیدرضا بوجاریان عزیز، از تو ممنونم.
شما زنده
باشید و با شما تا فردا خداحافظی می‌کنم.
قربان شما، خداحافظ.
شما همراه جنت آباد رادیو تهران هستید و این دقایق پایانی رو هم لطفاً ما رو همراهی بفرمایید. امروز با موضوع توکل کردن بر خدا با شما گپ زدیم و آقای بهاری هم صحبتایی رو انجام دادند و تلنگرهایی به خودمون و به همگان زده شد. ان شاء الله امشب هم سومین شب از شب‌های قدر هست که ما می‌خوایم این دقایق پایانی رو از آقای بهاری راجع به این شب بشنویم که شب قدر سومه و خیلی‌ها شاید امید دارند به این که در این شب قدر به حاجاتشون برسند یا دل آرامی پیدا بکنن نسبت به این که حاجاتی که دارند در ادامه حالا عمرشون در زندگیشون اتفاق بیفت.
یه عربی محضر رسول گرامی اسلام رسید، از عربای بادیه نشین بود. عرض کرد یا رسول الله، من نمیتونم در طول سال بیام مسجد، بیام مدینه، از شما یه خواهشی دارم، یه آدرسی به من بدید، یک نسخه‌ای به من بدید، من سالی یه بار بتونم بیام و کاسبی یه سال هم بکنم برم. حضرت فرمود که هر جا بودی شب 23 ماه رمضان خودتو مسجد برسن، برو تو مسجد و اون شب خدای خودت رو مورد خطاب قرار بده و با خدا مناجات کن. معروفه در مفاتیح هم داریم این رو که شب لیلة الجهنی این شخص، شاید اسمش این بوده که این عرب بدوی بیابانی اومد این خواستر از پیغمبر داشت، پیغمبر هم این نسخه رو براش انجام داد. قطعاً آدم ها همه امیدوارن که مورد رحمت خدا واقع بشن. امشب اعمالی داره، حالا اینکه غسل شب قدر رو داریم، بعد قرائت بعضی از سور قرآنی مثل سوره مبارکه دخان و سوره روم رو برای امشب داریم که تلاوت بکنن، یا دعاهایی مثل دعای افتتاح، دعای ابو حمزه و دعای جوشن کبیر که خونده میشه. فرمود شب قدر علاوه بر قرآن سر گرفتن، حتما اون رعایت نماز شبتون رو که خدا یه چیز عجیبی تو نماز شب قرار داده، اونم به پیغمبر میگه حتی اون جایگاه نماز شب خون رو به توی پیغمبرم نگفتم، او رو به مقام محمود میرسونن. مقام بسیار بسیار والاییه که نمیدونیم، چه اطلاعی نداریم که اون جایگاه چه جایگاهیه، ولی این چیزی که خدا به عنوان یک هدیه میخواد به اون شخص بده قطعا جایگاه بسیار زی ارزشیه. و از همه اینها مهمتر توصیه‌ای که شب‌های قبل هم داشتیم به همه شنوندگان عزیز، امشب همه رو دعا کنن، تو دعا دریغ نکنن و امیدوارم باشن اصلا با این نیت برن مسجد که خدا بخشیده رفت، دارن میرن جشن بخشش خودشون رو امشب برقرار بکنن
انشاءالله.
ما قبل از اینکه بیایم داخل، من داشتم با آقای بوجاریان میگفتم که این قرآن سر گرفتن دعاش قبل از قرآن به سر گرفتنه. شما اول قرآن رو وا میکنی رو به صورت قرار میدی، اللهم انی اسالک بکتابک المنزل و ما فیه و فیه اسمک الاکبر و اسماؤک الحسنا، همه اینها رو که بیان میکنی بعد میرسی به اونجایی که میگی خدایا من از تو اومدم بخوام که منو از آتش دور کنی. شبهای قدر تنها چیزی که با فریاد از خدا طلب میشه همینه. صد بند جوشن کبیر رو میخونن، انتهایش چی میگن؟ الغوص الغوص خلصنا من النار یا رب. یا دعای مجیر که برای همین شبهای ایام البیز ماه رمضان بود، اونجا هم باز ما همین عبارت خلصنا من النار یا مجیر رو داریم. خلاصی از آتش، آتش آخرت نیست، اون که بحثش جداست. خلاصی از آتش حرص، خلاصی از آتش طمع، خلاصی از آتش ناامیدی، خلاصی از آتش خشم، خلاصی از آتش دروغ، خلاصی از آتش ظلم، خلاصی از آتش فتنه است. میگه خدایا یک لطفی به من بکن، منو از این آتش ها دورم کن که اهل زور نباشم، اهل ظلم نباشم، اهل خیانت نباشم. منو که بخشیدی، من اومدم نشستم سر سفره شما، یعنی منو بخشیدی که راه دادی تو خونت، و الا این همه آدم ها ممکنه هیچ کدومشون فرصت ورود نداشته باشن. اونی که حالا فرصت ورود پیدا کرده، لطف پروردگار شامل حال شده، پس از خدا بخواد که خدا چنین لطفی رو در حقش ان شاء الله عنایت کنه. همه ما هم دعا کنن، مجموعه عزیزانی که دارن صدامونو در این پهنه گیتی میشنون، هیچ کسی رو از دعای خیر خودشون محروم نکنه.
سپاسگزارم از شما آقای بهاری، و از شما التماس دعا داریم و از همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو میشنوند. امشب شب عجیبیه دیگه، شما هر بند جوشن کبیر رو که میخونی به نظرم دلگرمی بهت اضافه میشه. وقتی میگی که یا رفیق من لا رفیق له، یعنی دیگه شما بی رفیق نیستی. ما رو هم دعا کنید. دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده. خداحافظ.
ساعت 20 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. محکومیت حمله هوایی رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولگری ایران در سوریه در شورای شهر تهران و پیگیری ماجرای ساخت مسجد و قطع درختان در بوستان قیطریه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل